رسید. پس از سلام احوال پرسی از شیخ پرسید در برخورد با افراد اجتماع اصالت ذاتی آنها بهتر است یا تربیت خانوادگیشان؟ شیخ گفت هرچه نظر حضرت اشرف باشد همان است، ولی به نظر من اصالت ارجح است. مشا برخلاف او گفت شک نکنید که تربیت مهمتر است. بحث میان آن دو بالا گرفت و هیچ یک نتوانستن یک دیگر را قانع کنند. بناچار شاه برای اثبات حقانیت خود او را به کاخ دعوت کرد تا حرفش را به کرسی نشاند. فردای آن روز هنگام غروب شیخ به کاخ رسید. بعد از تشریفات اولیه وقت شام فرا رسید. سفره بلند پهن کردند، ولی چون چراغ و برقی نبود مهمانخانه سخت تاریک بود. در این لحظه پادشاه دستی به کف زد و با اشاره او 4 گربه یا پشک شمع به دست حاضر شدند و آنجا را روشن کردند. در هنگام شام شاه دستی پشت شیخ زد و گفت دیدی پیر، گفتم تربیت از اصالت مهمتر است. اما ما این گربه های نااهل را اهل و رام کردیم که این نتیجه اهمیت تربیت است. شیخ در عین اینکه هاج واج مانده بود گفت من فقط به یک شرط حرف شما را میپذیرم و آن این که فردا هم گربه ها مثل امروز چنین کنن. شاه که از حرف شیخ سخت تعجب کرده بود گفت این چه حرفی است؟ فردا مثل امروز و امروز هم مثل دیروز. کار آنها اکتسابی است که با تربیت و ممارست. ولی شیخ بهایی دست بردار نبود که نبود، تا جایی که شاه عباس را مجبور کرد تا این کار را فردا تکرار کند. لذا شیخ فکورانه به خانه رفت. او وقتی از کاخ برگشت بیدرنگ دست به کار شد، 4 جراب برداشت و 4 موش در آن نهاد. فردا او باز طبق قرار قبلی به کاخ رفت. تشریفات همان و سفره همان و گربه های بازیگر شاک مغرورانه تکرار مراسم دیروز را تأکیدی بر صحت حرف هایش می دید. زیر لب برای شیخ رجز می خواند که در این زمان شیخ موشها را رها کرد. در آن هنگام هنگامه‌ای بپا شد. یک گربه به شرق، دیگری به غرب، آن یکی شمال و آن یکی جنوب. این بار شیخ دستی بر پشت شاه زد و گفت شهریارا، یادت باشد اصالت گربه موش گرفتن است. گرچه تربیت هم بسیار مهم است، ولی اصالت مهمتر. یادت باشد با تربیت میتوان گربه اهلی را رام و آرام کرد، ولی هرگاه گربه موش را دید به اصل و اصالت خود برمی گردد. و این است حکایت بعضی تازه و دوران رسیده ها.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در سده اخیر به ویژه در 5 دهه پسین مسئله دفاع از حقوق حیوانات و گیاهخواری انسانها به جای گوشت خوری بخواهیم یا نخواهیم برای خود روز تا روز جا باز می کند و بزرگترین عامل گسترش آن قرین می شود به توصیه دکتران به کاهش و در مواردی در عدم استفاده گوشت به مریضانی که شکایت از انواع امراض معده، فشار خون، شکر و تکالیف قلبی و اثناعشر دارند. موازی به آن تبابت امروزی افراد به خوردن گوشت قرمز و یا حاوی چربی را منع و در پهلو به استفاده از میوه ها و سبزی ها تأکید دارند که این توصیه در نزد مردمی که آن را
تجربه نمودند، راه برد تاییدی یافته و شماری حتی با دلایل دفاع از حقوق حیوانات گوشت نمی خورند و این شیوه در دههای اخیر رواج تا حدودی در صدی قابل ملاحظه یافته است که همکارم مطلب تازه‌ای در همین مورد از مجله وزین ادبی و داستانی نبشت برگزیده که با سپاس از عزیز حکیمی که اذن نشر مطالب نوشت را بر مجله آزادی لطف نمودند برای شما تقدیم می کند.
چرا گیاهخواری بهترین راه کمک به حیوانات نیست؟ مطلب مفیدی است که سوهان کاچولیا در مجله آریو نوشته و ترجمه آن به فارسی دری را مجله نبشت دارد. جنبش مدرن حقوق حیوانات رابطه نزدیکی با گیاهخواری و ویگانیزم داشته است. برای خیلی ها تغییر رژیم غذایی طبیعی ترین و ملموسترین راه برای حمایت از حیوانات است. اغلب هم همین را می روند. نخوردن گوشت، مزاحمت برای دوستان و خانواده بابت گوشتخواری و احساس بدتری اخلاقی نسبت افراد گوشتخوار، سازمان حمایت از رفتار اخلاقی با حیوانات موسوم به پیتا که شاید معروفترین نهاد خیریه حیوانات باشد، با حمایت از گیاهخواری معروف است، هرچند جنجالی بوده است، ولی این نوع حمایت چقدر مؤثر است؟ تجربه آمریکا نمونه روشن است. برغم سالها تبلیغ و کمپاین و القای حس گناه، فقط 5% آمریکایی ها گیاهخوارند و فقط 3%شان گیاهخوار مطلق موسوم به وگان هستند. و طی سالهای اخیر برغم توجه رسانه ها و پذیرش عمومی این ایده، اعداد و ارقام مذکور تغییر خاصی نکرده است. تازه معلوم شده که 60% گیاهخوارها هم گاهی گوشت می‌خورند. روی آوردن به گیاهخواری و ویگانیسم کار دشواری است، آن هم برای میلیون‌ها نفر، و این دلایل متعددی دارد، از جمله دشواری تغییر رژیم غذایی، عدم همکاری خانواده و نیاز به صرف زمان و انرژی بیشتر برای اجتناب کامل از محصولات گوشتی. اینکه انتظار داشته باشیم بخش عظیمی از جمعیت همه چیز خوار خیلی زود خوردن گوشت را کنار بگذارد، ضمناً معلوم نیست که گیاهخواری واقعاً باعث کاهش رنج حیوانات شود. بیشتر گیاهخواران تخم مرغ را می‌خورند، ولی تولید انواع تخم مرغ در بسیاری از دامداری‌های صنعتی به شیوه بسیار بی‌رحمانه انجام می‌شود. وگان‌ها یا گیاهخواران مطلق این مخمصه را ندارند، ولی برای بسیاری از مردم روی آوردن به گیاهخواری مطلق فوق‌العاده دشوار است. تازه مشکل اصلی این است که اگر عده اندکی از مردم گوشت نخورند، تأثیر بر صنعت تولید گوشت نخواهد داشت. این صنعت احتمالاً بدون مشکل خاصی فعلا با قدرت به کار خود ادامه خواهد داد. ترویج گیاهخواری به عنوان یک پروژه سیاسی به حمایت از حقوق حیوانات کمک نمی کند. البته شاید کسی بگوید که تغییر رژیم غذایی یک نفر شاید تأثیر مهمی نگذارد، اما می تواند دیگران را تشویق کند که به این جنبش بپیوندند. درست است، گاهی شاید یک گیاهخوار یا وگان بتواند دوست و فامیل یا همکار خود را متقاعد کند که گیاهخوار شود، ولی این موارد نادر است. بنا به تحقیقات، تلاش‌های متعدد مثل تبلیغات سنتی یا اینترنتی، بازرسی از دامپروری‌ها و برگزاری اعتراضات خیابانی هیچ تأثیر محسوسی در این زمینه نداشته است. حتی بنا به یک تحقیق، گاهی ممکن است این تبلیغات منجر به افزایش مصرف محصولات حیوانی شود. در آمریکا گیاهخواران و وگان‌ها جزو منفورترین گروه‌ها هستند و بعد از معتادان جایگاه دوم را دارند. فرهنگ عامه آنها را مزاحم می‌داند و تلاش برای متقاعد کردن مردم بروی آوردن به این رژیم غذایی منجر به تحریک کلیشه‌های فرهنگی و کسب نتایج معکوس می‌شود. توسل به ترغیب کار دشوار و زمانبر و عمدتاً بی تأثیر و گاه مخرب خواهد بود. این موضوع همین طور ممکن است جنبه سیاسی پیدا کند. مثلا در آمریکا 11% لیبرال ها گیاهخوار هستند، در مقابل فقط 2% محافظه‌کاران. اگر گیاهخواری به معنای حمایت از احزاب ترقی‌خواه تلقی شود، ممکن است نیمی از جمعیت کشور صرفاً به خاطر نگرانی از برچسب‌های سیاسی با آن مخالفت کنند. وقتی ماسک و واکسین جنبه سیاسی پیدا می‌کند، خوردن گوشت هم قطعاً می‌تواند. برای همین فعالان این حوزه بهتر از زمان و پول و انرژی خود را بهتر خرج کنند و گزینه‌های بهتری هم هست. برغم این که عده اندکی از مردم گیاه‌خوارند، بیشتر مردم واقعا حیوانات را دوست دارند. در یک نظرسنجی اخیر در امریکا، 70% مردم از رفتار صنایع غذایی با حیوانات ابراز ناراحتی کردند و 49%شان از توقف دامپروری کارخانه‌ای حمایت کردند. سال 2018 کالیفرنیا مقررات را وضع کرد که حد اقل فضای لازم برای پرورش برخی دامها مثل گاو و خوک و مرغ را تا بیش از 60% افزایش داد. با توجه به بزرگی اقتصاد کالیفرنیا، این قانون بیشتر تأثیر محسوسی در سطح کشور دارد. مطابق مقرراتی که در سال 2002 در فلوریدا وضع شد، نگهداری خوک‌های حامله در قفس‌های سنتی ممنوع شد. ممنوعیت‌های مشابه هم در ایالت‌های دیگر از جمله آریزونا، کالیفرنیا و ماساچوست وضع شده است و همه این قوانین در نتیجه کارزارهای جمعی و بارایگیری مستقیم مردم تصویب شد. فعالان حقوق حیوانات به جای تلاش برای گیاه‌خوار کردن مردم، اگر روی وضع قوانین مشابه برای بهبود کیفیت زندگی حیوانات کار کنند، بهتر نتیجه می‌گیرند. همینطور برخی از نهادهای خیریه حیوانات مثل هیومن لیگ مشخصاً با هدف گرفتن کمپینها در این زمینه موفقیت‌های کسب کردند و در نتیجه فعالیت‌های آنها بیش از 400 شرکت تولید کننده تخم مرغ در آمریکا متعهد شدند که به سیستم تولید تخم مرغ در بیرون از قفس روی آورند. پیشرفت تکنولوژی بهترین لطف را به حیوانات می‌کند. جایگزینی‌های گیاهی جدید ارزان‌تر و سالم‌ترند. از طرف به قول دیانا فلشمن، روانشناس آمریکایی، پیشرفت تکنولوژی بهترین لطف را به حقوق حیوانات می کند. جایگزین‌های گیاهی جدید ارزان‌تر و سالم‌ترند. تکنولوژی گوشت‌های کش شده یا مصنوعی امکان تولید بافت حیوانی بدون پرورش یا کشتن حیوانات را فراهم می‌کند. این محصول در آستانه ورود به بازارهای انبوه است. استفاده از این جایگزین‌ها کار بسیار راحت‌تر از ترک کامل گوشت است. حتی ژاپن اخیراً اعلام کرده که 2.7 میلیون دلار در شرکت‌های تولیدکننده گوشت مصنوعی سرمایه‌گذاری می‌کند. در آمریکا هم حامیان حقوق حیوانات از دولت آمریکا خواستند به تکنولوژی گوشت جایگزین کمک مالی کند. این بس در مخالفت با گیاهخواری یا ویگانیسم نیست. خیلی‌ها به این خاطر دنبال این سبک تغذیه می‌روند که خوردن گوشت را غیر اخلاقی می‌دانند و این کاملاً قابل قبول است، ولی گیاهخوار و یا ویگان بودن با ریکت‌هایی که پیشتر پیشنهاد شد تعارض ندارد. هر کسی که رنج حیوانات را دوست ندارد باید این را هم بداند که حمایت از خیریه‌های مناسب و وضع قوانین مؤثر خیلی بهتر از ترغیب دیگران به گوشت نخوردن نتیجه خواهد داد. بعضی ها شاید خیال کنند که اگر حامی حقوق حیوانات باشید ولی گیاهخوار نباشید، ریاکارانه است. اگر حامی حقوق حیوانات باشید، معقول است که گیاهخوار بودن باعث افزایش اعتبار شما می شود. ولی گاهی اگر خودتان همه چیز خوار باشید، متقاعد کردن بقیه همه چیز خواران برای دادن به نفع قوانین جدید برای حمایت از حیوانات راحت تر است. این باور که تنها در صورت گیاهخوار بودن می توان حامی حیوانات بود باطل است، به خصوص آن که در بخش‌های محافظه‌کار جامعه و دسته از فعالان حقوق حیوانات نیاز است که در قالب کلیشه‌های چپ‌گرایانه نباشند. زمینه اجتماعی، شکل پیام‌رسانی و گروه مخاطب همه مهمند. فعالان و سازمان‌های حامی حقوق حیوانات با محدودیت‌های منابع روبرو هستند و باید بر منافع واقعی حیوانات تمرکز کنند. پیشرفت‌های تکنولوژیک، سیاسی و تجاری بسیار مؤثرتر از تغییر کامل رژیم غذایی افراد است. خیلی راحت‌تر است که کسی را بر رأی دادن برای یک قانون مشخص ترغیب کرد تا اینکه کل سبک تغذیه او را زیر رو کرد. حامیان حقوق حیوانات بهتر از گیاهخواری را به عنوان یک پروژه سیاسی کنار بگذارند و دنبال اصلاح هنجارهای انبوه باشند.
مطلبی بود با عنوان چرا گیاهخواری بهترین راه کمک به حیوانات نیست که همکارم مرسلین ارسلا برایتان تقدیم نمود. شنونده های عزیز، این شمار از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.